رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بخش اساسی خبرها از سوریه است. شورشیان روز 8 دکبر وارد شهر دمشق شده، سقوط حکومت بشار اسد را در سوریه اعلان کردند. با همین به 53 سال حکومتداری خاندان او پایان داده شد. بشار اسد از سال 2000 رئیس جمهوری سوریه بود. از آن پیش پدرش حافظ اسد 29 سال بر این کشور خاورمیانه رهبری کرده است. دو افسر ارتشی سوریه به خبرگزاری ریترز گفتند که بشار اسد روز 8 دکبر دمشق را ترک کرد، اما فعلا معلوم نیست به کجا. برک روید خبرنگار اکسیوز روز یکشنبه به نقل از یک منصبدار اسرائیلی نوشت که بشار اسد نصف شب به پایگاه روسیه در سوریه رفت. محمد جلالی سروزیر سوریه روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که حکومت آماده است با هر رهبری که مردم بپذیرند همکاری کند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. خبر دیگر، فرماندهی نیروهای سوریه دموکراتی روز یکشنبه از آنچه سقوط تاریخی رژیم بشار اسد نامید ستایش کرده است. این نیروها تحت حمایت آمریکا و زیر رهبری کوردها بوده، بخش‌های زیادی را در شمال و شرق سوریه نظارت می‌کنند. فرماندهی نیروهای سوریه دموکراتی در بیانیه در تلگرام اعلام کرد که در حال تجربه لحظه‌های تاریخی هستند، چون به گفته او سقوط رژیم استبدادی را در دمشق دیدند و افزود است که این تغییرات فرصتی را برای ساخت سوریه نو دموکراتی و عادل فراهم میکند تا حقوق همه سوریگی ها کفالت داده شود. بدرالدین سفرعلیف ساکن شهر حصار نزدیکی پایتخت تاجیکستان ادعا دارد که دو مامور به گفتش امنیتی با زور از خانه او شناسنامه و 40,000 سومانیش را بردند. حادثه روز 3 دکبر روی داد است. موقع ماموران امنیتی معلوم نیست. در اداره میلیسا در جماعت قلعه حصار روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفتند که قضیه در حال بررسی است. بدرالدین سفرعلیف میگوید روز 3 دکبر دو کس ماشین او را در راه داشته، به معرفی گفتند که باید همراهشان برود. گویا آنها مامور امنیتی هستند و به آنها درباره او عریضه رسیده است که در گذشته عضو حزبی حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بود. سفرعلیف میگوید از او شناسنامه پرسیدند و او گفت که در خانه‌اش است و برابر رسیدن به منزل از بالای دیوار پرید و رفت. سپس به نقل او ماموران امنیتی از درون جیوان خانه‌اش شناسنامه و 40,000 سومانی را گرفته به همسرش گفتند بیاید پول و پاسپورت را میدهند. رادیوی آزادی برای صحبت با ماموران امنیتی تلاش کرد ولی موفق نشد. نامی بدرالدین سفرعلیف و بعضی از پیوندان دیگرش در گذشته بارها رسانه‌ای شده است، از جمله در پیوند به مرگ پدر این خاندان عبدالرحمن سفرعلیف. 5 سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان برادری او برهان الدین سفرعلیف را با گناهی برانگیختن کینه و عداوت ملی محکوم کرد. خودش نادرست دانسته بود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با شرح سقوط رژیم بشار اسد در سوریه به آتش‌بس فوری و گفت‌وشنید صلح میان روسیه و اوکراین دعوت کرد. اظهارات دونالد ترامپ در این باره روز 8 دکبر در شبکه ترس سوشال نشر شد و این نوشت که بشار اسد دیگر نیست، از کشورش گریخته است. روسیه بر رهبری ولادیمیر پوتین دیگر میلی حمایت از اون ندارد. به قول دونالد ترامپ، مسکو به سبب جنگ در اوکراین که 600,000 سرباز روس کشته یا زخمی شدند، توجهش را به سوریه از دست داد. او خواهان سازش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با روسیه شد تا به گفتش به این دیوانگی پایان بخشد. دونالد ترامپ روز 7 دکبر با ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس یا پاریژ ملاقات داشت. صحبت آنها بیش از نیم ساعت ادامه کرد، اما از نتیجه‌اش به خبرنگاران چیزی گفته نشد. رهبران سه کشور به مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام در پاریس رفتند. قسمی از این کلیسا سال 2019 سوخته بود. پژوهشگاه بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم معلوم کرده است که میزان فروش اسلحه و خدمات نظامی 100 شرکت کلانترین جهان در سال گذشته، یعنی سال 2023، بیش از 4% افزایش یافت و در عموم به 632 میلیارد دلار رسید. گزارش روز 2 دکبر نشر شده است. شرکت های آمریکایی در فهرست 100 شرکت تولید کننده کلان اسلحه جهان هستند و درآمد 41 تای آن در سال گذشته به طور میانه 2.5% افزود است. میزان افزایش درآمد و فروش شرکت های اروپایی که 27 مورد از بزرگترین تولید کنندگان اسلحه در جهان را تشکیل می دهند، به طور میانه 2% بود. آمارهای وابسته به روسیه هرچند کامل نیستند، نشان می‌دهند که اقتصاد این کشور هرچی بیشتر روی جنگ و تولید اسلحه توجه دارد. درآمد شرکت ترکی بایرکتار یا بایرقدار، تولید کننده پهباد، نیز بنابر فروش این جنگ افزارها به اوکراین و افزایش سرمایه‌گذاری ارتش ترکیه در این زمینه 24% بیشتر شده است. و از سال 2025 در ولایت تیوری روسیه مهاجران را از حق کار در 82 ساحه محروم خواهند کرد. این محدودیت ها از جمله به بخش های مربوط به واسطه های نقلیات و معارف، تندرستی، سودای چکنه و یک لخت، خدمات اجتماعی و ماموری و خواجگی جنگل دخل دارد. رئیس ولایت تیور گفته است این تشبث به خاطر باجای کار تامین کردن شهروندان روسیه گرفته شده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org. شورشیان روز 8 دکبر وارد شهر دمشق شده، سقوط یا واژگونی حکومت بشار اسد را در سوریه اعلان کردند. با همین به 53 سال حکومت داری خاندان او پایان داده شد. بشار اسد از سال 2000 رئیس جمهوری سوریه بود. از آن پیش پدرش حافظ اسد 29 سال بر این کشور خاوری میانه رهبری کرده است. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. دو افسر ارتش سوریه به خبرگزاری ریترز گفتند که بشار اسد روز 8 دکبر دمشق را ترک کرد، اما فعلا معلوم نیست به کجا. برک روید خبرنگار اکسیاز روز یکشنبه به نقل از یک منصبدار اسرائیلی نوشت که بشار اسد نصف شب به پایگاه روسیه در سوریه رفت. محمد جلالی سروزیر سوریه روز یکشنبه در پیام ویدیویی گفت که حکومت آماده است با هر رهبری که مردم بپذیرند همکاری کند. او افزوده است آغاز اقتباس. ما معتقدیم که سوریه برای همه سوریگی ها است، کشوری همه فرزندانش است. سوریه می تواند بیوارید شدن به هیچ ائتلاف و پیمان منطقه‌ای با همسایه ها و جهان مناسبت خوبی برقرار کند. جلالی گفته است که او در دمشق است و فرار نکرده است. شورشیان به رهبری گروه تحریر شام طی بیشتر از یک هفته اخیر نظارت را بر شهرهای ادلیب، حلب، حما، هومس و دمشق در سوریه به دست گرفتند. این گروه از طرف آمریکا و بریتانیا، کانادا، اتحاد اروپا و کشورهای دیگر سازمان تروریستی نامبر شده است. سقوط رژیم بشار اسد را در سوریه شکستی بزرگ برای کرملین می دانند. روسیه در برابر ایران در سالهای جنگ شهروندی این کشور، یعنی تقریبا 14 سال، از حکومت بشار اسد پشتیبانی می کرد. پژوهشگاه آموزش جنگ قرارگاهش در آمریکا گفت نیروهای رژیم اسد سقوط کردند، ولی به نظر می رسد که حامیان بشار اسد نمی خواهند که با جابجا کردن نیروهای اضافی ارتش سوریه را قوت بخشند. روسیه در سوریه چند پایگاه دارد، از جمله یک پایگاه هوایی در حمیمیم و انشاءات راهبردی بحری در ترتوس. سرگی لاوراو وزیر کارهای خارجی روسیه از شرح سرنوشت پایگاه‌های روسیه خودداری کرد و گفت که کارش گمانزنی نیست. پژوهشگاه آموزش جنگ قرارگاهش در آمریکا گفت مسکو هنوز به خالی کردن پایگاه شروع نکرده است، اما معلوم نیست که روسیه کشتی‌های خود را در بندر نگاه می‌دارد یا نه، زیرا شورشیان با سرعت به تصرف گوشه‌های سوریه ادامه می‌دهند. تحولات دمشق پیش از همه همسایه‌های سوریه را وادار کرده است که چاره‌های فوری اندیشند. لبنان اعلان کرد که تمام گذرگاه‌های سرحدی خود را با سوریه بسته است، به جز از گذرگاهی که بیروت را با دمشق می‌پیوندد. ارتش اسرائیل روز 8 دکبر گفت که با هدف تأمین امنیت ساکنان بلندی های جولان، نیروهایش را در مرز شمالی خود با سوریه جایگیر کرد. ایالات متحده آمریکا خبر داد که حضور خود را در شرق سوریه حفظ می کند و برای پیشگیری از احیای گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در منطقه چاره های ضروری می اندیشد. انجلا راینر معاون سروزیر بریتانیا خواهان حل سیاسی در سوریه شد. وزارت کارهای خارجی فرانسه هم در بیانیه گفت وقتی آن رسید است که در سوریه وحدت به وجود آمده، جنگ پایان یابد و گزارش صلح‌آمیز سیاسی صورت بگیرد. بشار اسد پسر رئیس جمهوری پیشین سوریه حافظ اسد سال 1965 به دنیا آمده است. الحوریه دمشق و سپس رشته چشم پزشکی دانشگاه پایتخت سوریه را ختم کرده، دو سال در یک بیمارستان بیماری های چشم لندن کار آموخته است. سال 2000 بعد در گذشت پدرش به رهبری سوریه رسید و پس از 24 سال سقوط کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. یک کارمند کنسولگری افغانستان در خوروخ که زیر اطاعت طالبان است با تصدیق خبر روز 5 دکبر گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. با اطلاع او که نخواست نامش برده شود، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، ناحیه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. سندهایشان درست بود، اما سبب اخراج را نمیدانم. بیشتر اخراج شده ها از طرف پلیس وحدت بازجویی و سپس رانده شدند. یک بار 16 و دفعه دیگر بیش از 40 نفر، یعنی در دو حالت اخراج کرده شدند. افسود او. رویا حفیظی یکی از مهاجران افغانستانی در شهر وحدت گفت شوهرش نقیب الله حفیظی را روز 4 دکبر از تاجیکستان اخراج کردند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت که 5 باز در تاجیکستان هستند. میگوید سبب اخراج شوهرش را کسی به او شهر نداده است.
دخترکاس یک تو بچه دارم اینم اینجا مردکم رفت یکم کس خیشتا برای مانید این زنگ زدن از اینمی چیز زنگ زدن برما که بیا که شوهر تم اینجا آورده ورقای شهدیل زنگ زد که بیا پاسپورت و هم کارتش گرفته بیا همون رکا جان بردم خودم قخم جگر خون شدم تا اینمی آل رامی کودکای میا که گریه کده خدا کور کد دادش و سرمرز برده یک
نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از اخراج مهاجران افغانستانی خبر ندارد، ولی همزمان افسود بر اساس مقررات وقتی قاعده های بودوباش را رعایت نمی کنند سبب اخراجشان می شود. در سالهای 2021 و 2022 زیاده از 80 مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان رانده بودند. یکی از آنها سند پناهندگی داشته است. مقامات دلیل راندن آنها را نقض قاعده اقامت نامیدند. کمیسیون عالی سازمان ملل آن زمان گفته بود که مجبوراً به کشورشان فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی را که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می‌برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بکا بیرادزه پرودوسری بخش گرجی رادیوی آزادی روز 3 دکبر از بازداشت رها شد. بیرادزه روز 1 دکبر در مرکز تبیلیسی در راه به سوی پارلمان موردی حمله قرار گرفت و بازداشت لاتکوب شد. وی بعد رها شدن از بازداشتگاه موقتی به خبرنگاران از لحظه دستگیر و شکنجه شدنش نقل کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بکا بیرادزه خبرنگاری آزادی در گرجستان را از بازداشتگاه رها کردند. او روز 1 دکبر در نزدی بینای پارلمان از سوی پلیس دستگیر شده بود.
آنها مرا بازداشت کرده به نزدیکی بینای حکومت بردند. آنجا را پلیس محاصره کرده بود. آنها داد زده می گفتند که مادر تو ژورنالیست را.
به نقل خبرنگار پلیس او و بازداشت شده های دیگر را لاتوکوب و شکنجه کرد.
مرا بی‌رحمانه زدند. به نزد یک مسافربری سیاه برده به داخل آن درآوردند. آنجا به جز از من 6 دیگر هم بود که لاتوکوب شده بودند. ما را بسیار شکنجه کردند. آنها داد زده می پرسیدند که شما انقلاب میکنید. می گفتند که شما همجنسگرا هستید.
وکیل دفاعی بیرادزه گفت مامورین امنیت وقتی فهمیدند وی خبرنگار است او را زدند.
در سند بازداشت نوشتند که گویا من در کوچه مرکزی کسی را دشنام دادم و پلیس مرا بازداشت کرد. این دروغ است. در اصل من در دیگر جای بودم و کسی را تحقیر نکردم.
تظاهرات و زد و خورد با نیروهای امنیتی در گرجستان 5 ادامه کرد. صبح 3 دکبر اعتراضگران پراکنده شدند. آنها بر ضد تصمیم حکومت گرجستان درباره تا سال 2028 بازداشتن مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به میدان برآمدند. وزارت کارهای داخلی گرجستان خبر داد که در روزهای اخیر 224 اعتراضگر را دستگیر کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
گزارش نوی اداره آمار ملی بریتانیا نشان می‌دهد که برای اولین بار نام محمد در صدر جدول نام‌ها برای نوزادان پسر در این کشور قرار گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنابر این گزارش، شماری افرادی که نام محمد بر خود دارند در 30 سال گذشته رو به افزایش بوده است و اکنون از هر 40 فرد جنس مرد در بریتانیا یک نفر این نام را دارد. با نوشته دیلی میل، افزایش جمعیت مسلمانان در بریتانیا بنابر مهاجرت، همچنین محبوبیت چهره‌های ورزشی مانند محمد صلاح و محمد علی احتمالاً سبب این افزایش بوده است. نام محمد از سال 2016 نیز در میان 10 نام برتر برای نامگذاری نوزادان در بریتانیا بوده است. اما سال گذشته عنوان محبوبترین نام را کسب کرد و جای اسم نوح را گرفته است. خود نام نوح نیز پارسال مقام سوم را کسب کرده است. نام آلیویا برای هشتمین سال پی در پی محبوب ترین نام دخترانه در بریتانیا است و نام های امیلیا و ایسلا در جایگاه های بعدی قرار دارند. اداره آمار ملی بریتانیا هر سال داده های نوی وابسته به نام های نوزادان را تحلیل می کند و محبوب ترین و کم طرفدارترین نام ها را در بریتانیا نشر می کند. این رده بندی بر اساس املای دقیق نام ها ثبت شده برای نوزادان انجام می شود، به این معنی که نام های مانند با املای دیگر الهیده شمارش می شود. در سالهای گذشته سه املای گوناگون از نام های عربی محمد در فهرست 100 نام برتری پسران در انگلستان و ویلز وجود داشت. اما این نخستین سال است که تنها یک املای این نام یعنی محمد به صدر فهرست رسیده است. پارسال 4661 نام با املای محمد، 1601 نام با املای محمد و 835 نام با املای محمد در اوئلز ثبت شده بود. نام محمد در 4 ناحیه از 9 ناحیه انگلستان محبوب ترین نام شد و در اوئلز جایگاهی 62 را گرفته است. نام آلیویا نیز در 5 ناحیه از انگلستان و کلی اوئلز محبوب ترین اسم دخترانه بود. این نام از سال 2006 همواره جزئی سه نام برتر برای نامگذاری نوزادان دختر بوده است. در این میان نامهای سلطنتی یا پادشاهی در سال 2023 با کاهش روبرو بوده است.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نویبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارش مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبا چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برا سایمه مستلوف با همی جره بگی بیا منوجه چای خوردم کشر خوردم تو برا من تاسکاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است. تا اومدیم که اکم دخترها در تاری سرشن سکاری بیرم یک 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف مورخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی ببار آورده بود، 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد بیکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر 6 جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یک از اثرهای بسیار پر ارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک و بعدا استاد رحیم مصوف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار میکردند. سه ماه پیش این کتاب نیز پورا با آخر رسید، اما با استاد رحیم مصوف میسر نگردید که نسخه چون.
رحیم مصوف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
موضوعم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودشو داشتن از داشته گفت که زشتا من یانشم بودم و گفتم یه از که جفت زشتا از کاش بان لیز شبه سنجید از بیر تکین نوشنی بانیو همو جانشتگینده که من بگتم ایجی کم نه من از نیم زیاد عمر سالهای ایجادیم در خارج گذاشت 25 سال قریب در مسکوه لینینگراد بودم 17 سال در امریکا بودم اما من گفتم من دوا ندارم من وطن به حال خدمت نکردم لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ مصف در پایان عمر شوروی با اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبعهای زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصوف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصوف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشاراوری و اسیمیلیتس را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما به دیگر جا کوچیک گرفته شد، همین در این مرسی بیتاخت کرد، میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت این روی آب براردن بسیار کار کردن در کار بود، بسیار جستجو کردن در کار بود، تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثری دیدن در کار بود، ادبیات های تمام اثری دیدن در کار بود، مثلا بایگانی های اصوی میانه مسکاب دیگر جا دیدن در کار بود، همین کار همون کرد، عقیب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمین کتابی که وای نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک اکادمیک مصوف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعدن به دلایل ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبی دیگر است که شخصیت خودی مصوف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرهای ما از همون رسمی چاپلوسی و خوشامد دور بود که او رو واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخت و با همین خصوصیتی خود فرق میکرد.
رحیم مصفیش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوصی خودش رو داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوصی هم بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت وای با آخر میرسان. خصوصیت اساسی بهتینه وای همین بود.
مصف به عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها بر رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیونی دادن بخشی از زمین های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکرد نام شما داغدار میشد.
البته یکم وقت باو نگن که مثلا یک کس از اوی کمیسیه بود یک گب گفت که همین خیم که بوده در دادن گیرید و 93 فایست روزیم که با دادن گیرید ما چی میموند بوده ما.
مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاستگزاری های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی های تاریخ سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
زویسیم نبودیم، ما نزویسیم نبودیم پولنم سنسوالا. Но у нас был организм, то, что нам нужен.
Нишунавой давладури.
Ниш пайдо будет, хамаш пайдо будет. Но не были полным словом независимые тоже. Это не нельзя было так делать. Но это послужило потом правовой основой имрузова. Независимый. Если теперь пошли, мы независимые. Правовая основа шамовых тачки лежит. А га республика, то есть у нас мешает, мы чем мешает.
دکتر علم تاریخ عبدالله غفوروف از شاگردان مصف در اکادمی ملی علمهای تاجکستان بر این است که صرف نظر از توجه شخصی که استادش با استالین داشت در تحقیق قضیه های آن دوره واقعیت را صرف نظر نکرده است.
گناه پانتورکیزم کمتر است و اینجا منفعت روزی تو جای ممکن که این نفرانی که چنین عقیده میرونن ممکن درست باشد، لیکن من فکر نمی کنم که اکادمی مصف برای سیمپاتی شخصی خود با استالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمیک مصف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندن.
تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم اما کاغذ دکمنتش در دست مردک من حسابم نکریم.
امسال حکومت ایونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک مصف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشیم ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم مصف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام مصف و هیکل او گذاشته شود. از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان مصف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانموزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شود. سال 2018 اکادمیک رحیم مصف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان به خاک سپرده شد.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
تگی در همه گزرندگی همه سویمه را وزبرد کنند
وزبرد для мир деньги невозможно
ویزن تو که پسول سمیتی یا همچون پس سردنی که سو میخرام
بخاطر که زنش شهروند تاجیکستان مردم خود ما گفته قبول کردم و واقع کردم یک چند نفر خودم را نیز روان کردم
فشار و محدودیت‌های روزافزون در روسیه تعداد هرچی بیشتری مهاجران تاجیک را در جستجوی کشورهای نو برای کار و زندگی انداخته است. رادیو زودی به طور منظم درباره امکان کار در مملکت اروپا و آسیا و تقاضا برای داوطلبان کار در این کشورها گزارش‌ها نشر کرده است. همچنان نهادهای دولتی تاجیکستان و سفارت‌های خارجی مستقر در تاجیکستان هم در این باره مطالب زیاده به طبع رساندند. اما بسیاری از خواهشمندان مهاجرت با استفاده از راه های شبه برانگیز و وعده های افراد نامعلوم در پی دریافت روادید و یا ویزه سفر شده در نهایت هم از پول خود محروم شدند و کارشان نیز پیشرفت نکرده است. در نشر نوبتی برنامه روزگار مهاجر امروز اطراف همین موضوع صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. شاید شما نیز در این اواخر در فضای اینترنتی بخصوص در شبکه‌های اجتماعی اعلان‌هایی را واخوردید که در آن شخصان علیحده با دل پر تیار کردن ویزا و فرستادن به کار به دولت‌های گوناگون جهان را وعده می‌دهند. به مثل چندی از مصاحبان رادیو آزادی که می‌گویند به شرکت باور نمودند که از جانب یک شهروند آذربایجان و همکاری تاجیکستانی او تشکیل شده است.
نیمان ای مسکو کمتر سال 2021 اومدم ماه ایون بود با فکرم 8 ایون من اومدم سال هم وقتی کرونا ویروس بودن بود اومدم تاجیکستان کمتر سلامتیم چی کمتر کسر شدیم اپیراتش هم کنم نایم تاجیکستان گردم اپیراتش هم کشیدیم من دیگه نرفتم تو حالی هم نرفتم مسکو خیلی بچه ها گفتم جهود کاری سبک تر طرف یوروپا در مقصد یکون سکلادو زاودو یعنی شفیوری و من مقصد دورم پراوو هم خیلی ماشین شفیوری همه تونم همه یورم سانم جو در خیلی کوریش سبب تره این مسکو از او روش بیسو تره خمه خیلی سویتو گرفتم ای رفیقا و دوستو ای خوستیم
این نفری که حالا صحبت کرد اصلی‌الدین کریموف ساکن 35 ساله شهر روغون است. او کالج مهندسی آموزگاری شهر دوشنبه را از روی اختصاص تأمینات برقی ختم کرده است. بیش از یک سال می شود همراه برادر و پسر خالش که برایشان کار در ساختمان آلمان را وعده دادند نه ویزا را دریافت کردند و نه پولشان را باز پس گرفته می توانند.
ما یک یک دو سه نفر همین بچه های توجیک ها ای همون دوشنبه قدیشناس دیدن طریقه این تلفونی شناس شدیم گفتن که مقصد همه خیلی انسان ها هستن که ویزا میکنن ما رو همین نمیره همین کیل دادن مولودا رحمان اونا ما خیلی و بچه ها رو پرسیدیم گفتیم آدم های بواری هستن یا گفتن ها ما ویزا کردگی هم اومدگیم ما سه نفر بیم خودم دادارم یک بچه های خولم هر سیمون سومش گذارندیم گفت که 50% 800 دلاری اونا تا بگذارنه بعدی که پلوچات کده ویزا را 800 دلاری دیگه ایچی ها بید نجی تلسا پینجه لیتوا باید میشه چیزی ما 800 دلاری او دو نفر گذارندن من 1600 دلار هر سه ما 2400 دلار اوبشی ای دو نفری خدمون دو دارم قطعی خدم گذارندیمش دیمی یانوار او اوچراد مودا گرفته گیردن ازبکستان رفتیم ویزاوی سنتر ازبکستان اوچراد در اومدیم دیدن در بعض را گفتن که نیست یو فرشی بیرن یه وپشه کودی گرفته گیشم نیست این در بعض را در اومد گفتیم بیو بین دیدیم نبود گشتیم ایو جا بر اومدیم ای ویزاوی سنتر زنگ زدیم گفتن که خیلی ما مقصد یا اسلام میکنیم خطوبی از جانب مشتگیه مش مورا سموی رسخود کده گیتنا همشه چی میکنیم ابرادنا پردوخ میکنیم بر میگردیم نه مقصد که ما همه همیا حساب میکنیم چند قسمه که شما سوخته همون سومه ما چی میکنیم نه حساب میکنیم ایسر همون 800 دلاریه که مقصد شما باید چکنه همون مثال 400 دلاریش این رسخودوی شما را حساب میکنیم چند قرص خودی کدگی بعد موندگی شما مودا چی میکنیم گره بود ی آذربایجان ما گفتیم که ما اله تاجیکستان گشتیم اومدیم بعد همه تمام دیگه این حوال جدت کنه این یک سال دومو یک سال زیاد شد همه فقط چی میکنم وعدت تمام این همه میکنیم داکمنتو شما را ویزا میکنیم میگفتم فقط تمام نکره یا دروغ نکردن اخوه یکون کس هم چند نفری که بدیم هیچ کس ده یکون دکمین یک بورما در کود گرفتگیم یک بور کود گرفتن برای همه یک بوری کود گرفتگیشون نگه که ما شما در مقصد رس خود کدیم تمام شما سموتون رس شد این بچه ها 800 دلاری دودگی بودن
وعده اونها چی بود؟ شما رو با چی کسب و با کجا بردن میخواستند؟
ما در گفتن که گرمن میبرنیست چی میگن استرویکای آرماتور شیک مورا دیپلم کردن خچون دیپلم را وقتی بودن سنجدین دیپلم فرشی و دیپلم یا طرف در آرمیتون آرماتور شیک ارش سلیستر دیدن پرود کردن همش این دیپلم شون قبول نکردن بو خچون در اس ام اس نوشتم دیگه من گفتم که هم خیلی دیپلماتون گفت که اثر میکنین دورم خرم در توجیکستان اودام دورم اثر نه روزی شاید مو دیپلومای شما را از سر نو خدم میکنم از سومی خدم سومی رس خود ایکدگی لیتفا میرفت اگه بلیت هم میخریم همش را بگردم میگیم تو روزش هم از سر تا در کود بگیریم من فهم بیم که مقصد یو ای کرد یک پرگلشین فرشی بگرم بگیم کدنی بودن با همی رس شد کدنی بودن و قطعیم مقصد که دیم بران کوری تر کردیم نشی مقصد همه رس شد برای من فهم بیم که هم خیلی مقصد دارن اتکاز کردم و گفتیم نه پول ما وزارت کنیم.
با گفته این مصاحبه ما در این مدت برایش از 1600 دلار فرستاده شده تنها 200 دلار را بازپس دادند. بعد زنگ ها و مراجعات های با تکرار ماه گذشته برایش نوشتند خواهید از نو حجت میکنیم نخواهید پول برگردانده نمیشود. اصلی دین میگوید از بانک قرض گرفته بودند و در این مدت ناچار پول قرض را میدهند. همصحبت دیگری ما عبدالله زبیرف است که سالهای زیاده در تاجیکستان و روسیه کار و زندگی کرده است.
21 сентябр ҳуҷҷатҳоро насупоридем, мақсад ки пул перевод кардем. 21000 акхози точно гуфта наметавон чанқа перевод кунем, нисби пул перевод кардем. Ай 750 доллар, 650 доллар гем перевод кардем дар картаи шавҳараш. Баъд аз байн агар хато накунам, се чор моҳ гузашт. Баъд гаштан гуфтанд ки ако ја до ине приглашението на масат, приглашени партовтан, наметони ке амра 50 фоис кинен. Хай бо 39000 чанкаи бо перевод камами обшисум 750 долар мешед.
Абдулло Забиров, сокини ноеи Кушониён, аз соли 2016 дар Русия муҳоҷир аст. Ба ӯ ваъдаи кор дар яке аз фермаҳои Англияро доданд. Гуфтанд, дар байни 2.5 моҳ соҳиби виза ва ҷои кор мешавад. Як солу 4 моҳ боз мунтазир аст.
Аз байн мегзарад 2 ҳафта, 3 ҳафта ман безор мекунам. Рус кам пасай менависам, чишида па чишид корумон. Баъд мегӯяд ки баъди 3 рӯз байн мегзарад, мегӯяд: "Ака Абдулло, ба фикри ман ки кори шумо намешавад." خای بعد میگه بیا سر بسپرم، خای برایم روزی میشم. بعد میگرد میگه که ای با این میگذره اوژه یک دیتا 8 ماه یا 1 سال میگذره، میگم اپا چی شدم کوره ما اینه میشه اینه میشه. بعد هم ایتی خای چکره اپا ای با مقصد بود گرفتیم خرز ای با مثال خیلی هست که پسینت اومیتی با بعد گفتیم که اپا همی کار ما میشیدنی باشه، مقصد که شما بگین میشه کاری که نمیشه بگین که پول وزارت پول وزارت کنیم بتیم. بعد گاش کو نه اکاجون میشه میشه گفت. بعد ما گفتم که اوکی فلان روز گفت چی میره با غربی قزاقستان روز پیشات میگه کنسولسا قزاقستان دا وعده کرد که میره. خای گفتم که بره زرانی بگین که ما کار اولیت کنیم. گفت اکا به معلوم لای کار اولیت کنیم، مقصد اخلاص که با قانونی می روسیه قتی وقتی که کار اولیت میکنی یعنی اخراج میکنی، باید ده هفته مقصد کار کنیم بعد اولیت کنیم. خیلی زرانی اولیت کردیم رو سیگه پولی کدک میگرفتیم، ای پولی کدک موندیم، ای کار به کار موندیم، ای پشتی کمپانیا.
شما اصرار میورزید که کار این شرکت مثل پیرامیده و یا اهرام های مالی است که شخص رو زیر تاثیر روانی میگذارد.
از همه جالبیش ای ای که وقتی که مید روی مثل حجاتو مقصد میسپاری مثل پول پیراد میکنی، بعد مولودا میگرده میگه عبدالله مثال میتونه که مقصد یکون شماست یکون جورت بیاری، ما مقصد 200 دلار شما را سکید کم میکنیم یا 200 دلار سری هر یک نفر میتیم.
همون گونه که دیدیم مصاحبان رادیو زودی در صحبتشان نام دو نفر مولوده رحمانوه و سمیر مدتف رو گرفتند. پیش و پیش میخوام تاکید کنم که ما سامونه این شرکت رو در اینترنت نیافتیم. به قول هم صحبت های ما شرکت جلب مشتریان رو طریق واتساپ پیش میبرد. ما مسئولان اون رو در واتساپ پیدا کردیم. با گفته مولوده رحمانوه شرکتی اونها MMG ویزا دسته نام داشته 4 سال پیش در شهر گنجه آذربایجان تشکیل شده است. اونها با مشتریان خدمات ویزا دهی و کارت تامین کنی در دولت های اروپایی لیتوا، چخیا، انگلیا، لهستان رو پیشنهاد نموده، همچنین با آمریکا و کانادا ویزاهای توریستی رو تهیه میکردند. مولوده اصرار میورزد که اونها مشتریان ناراضی ندارند و نفرانی را که در روی خط سیاه گذاشتند با گفته او بی‌طاقت بودند و داشنام و تحقیر میکردند.
بله ما کردگیم همه را کروشونا، یعنی که ایجا بگم چه ساعت سه هسته چخیه ما کردگی نیستیم، این مینا تاجیکا یک دو نفر بودن، باید که اوچ را چون میگشتیم اوچشون اجداد نکردم. بسیار ما ای لیتوا دارم کلینت، لیتوا هم همه خیل پرگلاشنیشون همه شونا کردگیم، یعنی دعوت همه شونا کردگیم، میگرسکوت همه چیشونا دیو کردگیم. پس ماجور شدگی که پسوسو محکم شدگی بعد نمیخوام جداد کنم، میگم پولی من وزرت کن، من اتکاز میکنم یا حقورت میکنم داشنو میکنم. اگر زیاده ایده آدم باشن بیان ما همه تو کسی ما بویای داری ما همه شنده بویان بیان ای پیش از بدد کنم، ای پیش بشنم گب زمان خود اکازد کنم کی را مفهم کدم کی را فریف کدم.
اونها میگن که شما به زنگای اونها جواب نمیدید و اونها رو به قول در روی خط سیاه پرتوفتگی هستید و اونها هیچ با شما تماس گرفتن نمیتونند.
شما هم بوده سوال ندادین که برای چی جواب نمیدید؟
وقتی که اونها طلب کردن از شما که شما چند برای چند مدت شما وعده داده بودید که ویزا رو تیار میکنید.
و یا قطعی سمسلا نیست ای گب زدن میفهمین اپا حقورت میکنن و یا مردم ما زنم داشنام میکنن من هم قهر میکنم، میگم اگر که تو پراف باشی بخی بیا آذربایجان دکازات که منی پرافم حقورت میکنم، من هم قهر میکنم چور نشان میپردم ما کوری همه شنو بود کردگیم تو آخیره بردگیم پس های سامخته هم شدگه نمیخواهم شداد کنم.
خب خواهر عزیز، شما گفتید که بچه خیه میفرستید. اونجا نفرانی هستن که شما بچه خیه وعده دادگی بودید، ولی حالا میگید که بچه خیه فرستادگی نیستید و اونا با چند مدت انتظار باشن که شما این ویزا رو برای اونا درست میکنید. یعنی شما نه مبلغ رو میدید و نه ویزا درست کردن میتونید، درست؟
نه، مبلغ ما برای چی بودم؟ ما کارشا بود کردگیم. اودان نمیخواهد جدات کنه پاسه
بچه خشمو چه خیر میفرستیم؟
ما بسیار خیانه میکنیم، ما بسیار لیتوا میکنیم.
پس
اولا لیتوا بینزی میکنیم.
پس چرا برای چه خیر گرفتید؟
برای چه خیر ما آذربایجان را تغییر میکنیم. توجی کده نمیشه به حد قینه، او چهت گرفته نمیشه، ازبکستان، قزاقستان نمیتن توجی کده.
با انگلیا چی با انگلیا؟
با انگلیا ایکلین تو میاکتا داشتم و پریگلاشینش خیور بود. وقتی پریگلاشینی تیور میکنی، پریدستایچون میکنی، میگینن نومر میکنن، کمپانیا میکنن، اوجه زنگ میزنن، ایجه زنگ میزنن. او ای خیل نستای، باید ای خیل نباشن. میگم هولی یا ای پاتسس نمیکنم، یک دکمیت تیوره بود دیگرش تیور میشه. نه ای او دیگر آدم ای شنسوی ما ای خیل وقتا تیور شده، چی بای ما ای خیله؟
پس کی رو شما با کار تامین کردید؟ کی رو فرستادید؟ برای اینکه اون نفرهایی که
بسیاری ما آذربایجان رو خاطی کنم، این نه این نه ما خودم اوژه ما تو چه خاطی کار نمیکنم، آذربایجان رو خاطی کار میکنم. بسیار کلینتی ما آذربایجانیان.
پس اون تقدیری صدها نفری که برای شما پول گذراندگی هستن بیش از یک سال میشود، یعنی تقدیر اونا چی میشه؟
کم تر بهش گفتین ده آدم.
ده آدم. ده آدم. ده آدم معنیش که ده ها چیل و پنج و شست. چیل و پنج. من روی خطش دارم در دستم.
نه چیل و پنج و نموجود بود. اگر چیل و پنج آدم باشن ده دلاری سکیدود سکنن. بلیت 70-80 دلار ای بخیزم بیرن. او قدر آدم باشه چه خیلی میگن دنیا به صاحب نیست ای ملی سخونه پرن بیان شکایت کنم که میبینیم کی پرف کی نی پرف.
خوب، در اینجا ما بحث با شهری گنجه آذربایجان رو متوقف نموده حرفوی فیروز نظرف، یکی از دیگر هم صحبتون هم رو میوریم که شماره جبر دیدگان رو تقریبا از 150 تا 200 نفر حساب کرده است و تمام دلیل ها رو در باره کاری این شرکت جمع‌آوری نموده است. گذشته از این فیروز اعتراف میکند که حتی خودش هم فریفته وعده های این شرکت شده، با چند نفری با اعتمادش مشورتی استفاده از خدماتی آنها رو داده است.
با همی سمیر یعنی شوهر همی همکوری را ما افتون که مقصد نسو نفری هست که میخواهند که با این دولتو رو بند این پیشنیاد کرد که ما طرفای چخ یا اینجا شناسای خوب داریم که میتونن نفرو از شهرانده توجیکستان ویزای مقصد چخ رو دسترس نمه و ما همچو مقصد وای سمیر او قدر نه به خاطر که زنش شهروند توجیکستان مردم خودم گفته قبول کردم بوا کردم یک چند نفر خودم رو نیست روان کردم اما متاسفانه تو هول کسی یگون نفر از حجتایی که همین سمیر با مالده کردن یکون نفر صاحب ویزا نشده است.
شما که با جبر دیده ها صحبت داشتید، چرا تلاش نکردید همه کسا به مقامات مراجعه نمایید؟
من این چیزا به شما میتونم تفسیر به شما 100% نه 1000% میتونم با بواری گفته که یکون نفر از اونها با او سمیر بحث کردن نمیتونه. برای چی؟ برای که یکون تای اونها با او شرنما بستگی نیست و یگان خیل باروسی بگین در کزت ایستا کرده نمیتوند.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی نکن آن، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. زمنان وقتی صحبت این مصاحبون رادیو زودی رو گوش میکردم، بایدم قضیه مهره بیزنس آمد. یعنی در این نوی تجارت هم یک مشتری مشتریان دیگر رو بر عوض مبلغ جمع نموده، در نهایت هزاران نفر از جبریدگان آن نتوانستند مبلغ های گوه خیلی بزرگ خود رو بسپس بگیرند. طوری میبینیم جبریده ها به شرکتی که پول گذاروندند یگان قرارداد رسمی که مسئولیت دو طرف را تنظیم میکند امضا نکردند. از مولوده تقدیری بعدی پول های جبریده ها را پرسان شدند.
بیس پرابلم هستای ادمایی که پرابلم نیم نمیفهمن اهستای ادمی نرمالی پوشم میتن ما ورمی ورمی دک میشه تغرو میکنم پاچه میکنم میبرم میره رنگ ادم پولا دادن سرازه یا میخوام پگه دا ونجه یا ویزاشونا بگیرم بران ای خیم نمیشه آخه и процесс ава приглашение, микроскоп, очеред ме гири, ава лева справка ни судимост, диплом, хама че за теор ме гири, и хама ше вах ме каша, а и се то чор чор нимо хапре ме гуфта ги.
Шмо довоним се ме
вата? Бале, вахти соли гзашта, пасосто гуй бъд. И хер ме гуфтам, довоним барой ки, хам хамо одамой ки да довонимо, гуфта гим, даже ма довонимо, да не байни 20 روز да ма пасосо дровата гем шон хасте хам клиента.
Бале ба мо нафарони ҳастанд гуфтанд ки шумо онро ба Узбекистону Қазоқистон фиристодед вале рафтан дар он ҷо номи худро пайдо накарданд ва гуфтанд чаро шумо ба ин ҷо омадед шумо бояд ба Тоҷикистон муроҷиат мекардед.
Ма қабул накардам ба хотири ки диплом шона набудам. Вақте ки пасосо мере шумо худтон медоне ҳам процесс Америка рафтаги. Вақте пасосо мере вес пакет документ мебаре. Авайо вес пакет документ набурдаги. Справка не судимост бурдан, очерад шона бурдан, а диплом шона набурдан.
Яке аз онҳо гуфт ки дар варақае ки шумо ба онҳо дуруст кардед, дар як варақаш як касби дигар навиштаги шудаги буд, дар варақи дигараш касби дигар.
И одамое ки шумо да муроҷиат кардагем қариб як сол пеш.
Мавлуда, кори шумо аз чи иборат аст? Шумо ин процесси коратонро гӯед, аз чи иборат аст? Шумо аз ки мегиред документ, чи тайёр мекунед ва дар чанд муддат шумо омода мекунеду мефиристед?
Ҳар давлат процесси худша дорад. Например, Литва, агар посолство уй бошад, байни 28 рӯза даже ВНЖ-шона гирифта мерам. Як моҳам намекашад.
Чанд касро фиристодед?
Хлеб завод, ду сола литовский ВНЖ оформ мекунем. Меран ё Литвада кор мекан, ё Германияда кор мекан. Соати кори 11 то 17 евро. Яъне ҷои хоб предоставит мекунам, но клиент худаш оплата мекунад.
Шумо яъне пули ягон каса баргардондагӣ нестед?
Ма пула барои чӣ вазурат кунам? Вақте ки ма гирифтам даъватномашда приглашение контрактчида сарф кардагем, вақте ма мегирам пула, шарт мемонам. Байни корда агар отказ кана клиент, бага ки ман намехом, маждад намекунам, пули мара вазурат кун. Пул вазурат намешад.
Дар рафти суҳбати мо бо Мавлуда, ҳар замон Самир Мадатов ҳамчун соҳиби вазъият ба ҷараёни сабт ворид мешуд ва дар ниҳоят бетоқатӣ карду телефони худро нишон дод.
Вот это видно, да? Вы читать можете? Эти люди, которые я вам показываю по СМС каждого.
Ҳуҷҷатҳои ин шахсон таҳия шудааст, аммо онҳо бетоқатанд, онҳо фишор меоранд, ҳарфҳои қабеҳ менависанд, ҷанҷол мекунанд. Агар сафоратхона маҳкам бошад, ман чӣ кор бояд кунам? Падари ман корманди сафоратхона нест. Ман чӣ гуна пулҳои онҳоро бармегардонам, дар ҳоле ки ман даъватномаҳоро харидам?
خوب قبول کنیم که آنها دغل گفتار هستند، اما مشکل باید حل شود. شما یگان روی حل میبینید؟
اگر
آنها حل مسئله را میخواهند، بگذار اول مناسبت درست را یاد بگیرند. هر قدری که لازم باشد منتظر شوند. ما برایشان از نو حجت را آماده میکنیم و آنها از نو به سفارت ها در آمده سندهایشان را میگیرند و با کار تامین میشوند. بازگردانیدن پول آنها غیر امکان است، چون که برای هر یک نفرشان دعوتنامه خریده شده است. وظیفه فوق العاده پیش آمد و سفارت خانه ها بسته شدند. آنها بی‌طاقتی کرده و با ما جنجال را شروع کردند. اگر میخواهند از راه مسالیت آمیز مسئله را حل کنند، مرحمت، من زید نیستم. بگذار مثل انسان توسط شما یا از طریق کسی که میخواهند حجتهایشان را فرستند. ما دیگر برای حساب خودمان سندها را آماده میکنیم. هیچ کس مبلغ را برگردانیده نمیتواند، زیرا پولی که برای اروپا میسپارند باز پس داده نمیشود.
Никто не сможет сделать, потому что Европа, когда оплачивается, ничего не возвращается.
Дустони азиз, таври шумо ҳам шунидед, Самир Мадатов таъкид намуд, ки хадамоти онҳо танҳо аз таҳияи ҳуҷҷатҳо ва гирифтани вақт дар сафоратҳо иборат аст. Кореро ки худи шумо бе истифода аз чунин миёнравон иҷро карда метавонед. Масъалаи додан ва ё надодани визаро танҳо худи сафоратҳо ва баъди суҳбат бо шумо ҳал мекунанд. یعنی در عمل به میانره هایی که شما پول میدهید هیچ مسئولیت ندارند. خواهند با شما صحبت میکنند، نخواهند در روی خط سیاه میگذارند. از شرکت های میان رو باور دارند که جبر دیده ها شکایت های عمومی تشکیل نمیکنند و کار تا به دادگاه نمیکشد. بنابراین خود را صاحب وضعیت میشمورند. فیروز براتف تحلیلگر مسائل مهاجرت این موضوع را واضح تر شرح میدهد.
باید گفت که همین کفالت میدهم گفتن علاقه یکی از نمونه های اون است که این شخص میتواند شما را فریب کند، چون که هیچ کس نمیتواند برایتون کفالتی گرفتن این یا اون ویزا را دهد. کفالت را تنها کنسول ها میتواند، یعنی تنها کنسول ها تصمیم میگیرند که برایتون ویزا را بدهند یا ندهند. شرکت ها وظیفهشون مثل کاتب هست، یعنی آنها کمک میکنند که شما سند هایتون پورا و درست خانه پوری کنید و همون حجت هایی که برای گرفتن ویزا ضرور است همون ها رو درست جمع آوری نموده پیشنهاد کنید.
باید گفت تنها در نیم سال اخیر مقامات تاجیکستان دو رئیس شرکت، یکی ارسا و دومی دوری استقلال را برای فریب کرجیان در بریتانیا کبیر متهم و بازداشت نمودند. سال گذشته دادگاه عالی تاجیکستان جمال الدین رسولوف رئیس سابق شرکت جمال 2012 را به گناه قاچاق انسان و ساختکاری حجت ها به 12 سال زندان محکوم کرد. شرکت مذکور پیشتر شهروندان تاجیکستان را برای کار به عربستان سعودی میفرستاد. جمال الدین رسولوف در مرافعه های دادگاهی اتهام را رد کرده در حقش تهمت خوانده است. رادیو آزادی وابسته به شکایت جبر دیده ها از شرکت MMJ ویزا دیستی به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه نمود. در این وزارت گفتند جبر دیده ها را میباید رسما به این نهاد مراجعه نمایند تا به قضیه آنها رسیدگی شود. با این همه مصاحبان ما که خود را جبر دیده می دانند می گویند تجربه تلخی که آنها داشتند شاید برای دیگران درس شود و کوشش نمایند تنها از خدمات آژانس های دولتی استفاده برند. تو مثل آنها به جای کاری سر درآمد در اروپا در زیر بار قرض بانک ها و در یک حالت نامعینی نمانند. دوستان عزیز، اگر شما نیز قصه هایی دارید که می خواهید از منبر روزگار مهاجر صدا بدهید، پس ما منتظر تماس شما هستیم. تا ملاقات های بعدی خود را احتیاط کنید.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شد رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بخش اساسی خبرها از سوریه است. شورشیان روز 8 دکبر وارد شهر دمشق شده سقوط حکومت بشار اسد را در سوریه اعلان کردند. با همین به 53 سال حکومتداری خاندان او پایان داده شد. بشار اسد از سال 2000 رئیس جمهوری سوریه بود. از آن پیش پدرش حافظ اسد 29 سال بر این کشور خاورمیانه رهبری کرده است. دو افسر ارتشی سوریه به خبرگزاری ریترز گفتند که بشار اسد روز 8 دکبر دمشق را ترک کرد، اما فعلا معلوم نیست به کجا. برک روید خبرنگار اکسیوز روز یکشنبه به نقل از یک منصبدار اسرائیلی نوشت که بشار اسد نصف شب به پایگاه روسیه در سوریه رفت. محمد جلالی سروزیر سوریه روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که حکومت آماده است با هر رهبری که مردم بپذیرند همکاری کند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. خبر دیگر، فرماندهی نیروهای سوریه دموکراتی روز یکشنبه از آنچه سقوط تاریخی رژیم بشار اسد نامید ستایش کرده است. این نیروها تحت حمایت آمریکا و زیر رهبری کوردها بوده، بخش‌های زیادی را در شمال و شرق سوریه نظارت می‌کنند. فرماندهی نیروهای سوریه دموکراتی در بیانیه در تلگرام اعلام کرد که در حال تجربه لحظه‌های تاریخی هستند، چون به گفته او سقوط رژیم استبدادی را در دمشق دیدند و افزود است که این تغییرات فرصتی را برای ساختن سوریه نو دموکراتی و عادل فراهم میکند تا حقوق همه سوریگی ها کفالت داده شود. بدرالدین سفرعلیف ساکن شهر حصار نزدیکی پایتخت تاجیکستان ادعا دارد که دو مامور به گفتش امنیتی با زور از خانه او شناسنامه و 40,000 سامانیش را بردند. حادثه روز 3 دکبر روی داده است. موقع ماموران امنیتی معلوم نیست. در اداره میلیسا در جماعت قلعه حصار روز 4 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند که قضیه در حال بررسی است. بدرالدین سفرعلیف میگوید روز 3 دکبر دو کس ماشین او را در راه داشته به معرفی گفتند که باید همراهشان برود. گویا آنها مامور امنیتی هستند و به آنها درباره او عریضه رسیده است که در گذشته عضو حزبی حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بود. سفرعلیف میگوید از او شناسنامه پرسیدند و او گفت که در خانه‌اش است و برابر رسیدن به منزل از بالای دیوار پرید و رفت. سپس به نقل او ماموران امنیتی از درون جیوان خانه‌اش شناسنامه و 40,000 سامانی را گرفته به همسرش گفتند بیاید پول و پاسپورت را میدهند. رادیوی آزادی برای صحبت با ماموران امنیتی تلاش کرد ولی موفق نشد. نامی بدرالدین سفرعلیف و بعضی از پیوندان دیگرش در گذشته بارها رسانه‌ای شده است، از جمله در پیوند به مرگ پدر این خاندان عبدالرحمن سفرعلیف. 5 سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان برادری او برهان الدین سفرعلیف را با گناهی برانگیختن کینه و عداوت ملی محکوم کرد. خودش نادرست دانسته بود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با شرح سقوط رژیم بشار اسد در سوریه به آتش بس فوری و گفت و شنید صلح میان روسیه و اوکراین دعوت کرد. اظهارات دونالد ترامپ در این باره روز 8 دکبر در شبکه ترس سوشال نشر شد و این نوشت که بشار اسد دیگر نیست، از کشورش گریخته است. روسیه بر رهبری ولادیمیر پوتین دیگر میلی حمایت از اون ندارد. به قول دونالد ترامپ، مسکو به سبب جنگ در اوکراین که 600,000 سرباز روس کشته یا زخمی شدند، توجهش را به سوریه از دست داد. او خواهان سازش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با روسیه شد تا به گفتش به این دیوانگی پایان بخشد. دونالد ترامپ روز 7 دکبر با ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس یا پاریژ ملاقات داشت. صحبت آنها بیش از نیم ساعت ادامه کرد، اما از نتیجهش به خبرنگاران چیزی گفته نشد. رهبران سه کشور به مراسم بازگشایی کلیسای ناتردام در پاریس رفتند. قسمی از این کلیسا سال 2019 سوخته بود. پژوهشگاه بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم معلوم کرده است که میزان فروش اسلحه و خدمات نظامی 100 شرکت کلانترین جهان در سال گذشته، یعنی سال 2023، بیش از 4% افزایش یافت و در عموم به 632 میلیارد دلار رسید. گزارش روز 2 دکبر نشر شده است. شرکت های آمریکایی در فهرست 100 شرکت تولید کننده کلان اسلحه جهان هستند و درآمد 41 تای آن در سال گذشته به طور میانه 2.5% افزود است. میزان افزایش درآمد و فروش شرکت‌های اروپایی که 27 مورد از بزرگترین تولیدکنندگان اسلحه در جهان را تشکیل می‌دهند، به طور میانه 2% بود. آمارهای وابسته به روسیه هرچند کامل نیستند، نشان می‌دهند که اقتصاد این کشور هرچی بیشتر روی جنگ و تولید اسلحه توجه دارد. درآمد شرکت ترکی بایرکتار یا بایرقدار، تولید کننده پهباد، نیز بنابر فروش این جنگ افزارها به اوکراین و افزایش سرمایه‌گذاری ارتش ترکیه در این زمینه 24% بیشتر شده است. و از سال 2025 در ولایت تیور روسیه مهاجران را از حق کار در 82 ساحه محروم خواهند کرد. این محدودیت ها از جمله به بخش های مربوط به واسطه های نقلیات و معارف، تندرستی، سودای چکنه و یک لخت، خدمات اجتماعی و ماموری و خواجگی جنگل دخل دارد. رئیس ولایت تیور گفته است این تشبث به خاطر باجای کار تامین کردن شهروندان روسیه گرفته شده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. شورشیان روز 8 دکبر وارد شهر دمشق شده، سقوط یا واژگونی حکومت بشار اسد را در سوریه اعلان کردند. با همین به 53 سال حکومت داری خاندان او پایان داده شد. بشار اسد از سال 2000 رئیس جمهور سوریه بود. از آن پیش پدرش حافظ اسد 29 سال بر این کشور خاور میانه رهبری کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. دو افسر ارتش سوریه به خبرگزاری ریترز گفتند که بشار اسد روز 8 دکبر دمشق را ترک کرد، اما فعلا معلوم نیست به کجا. برک روید خبرنگار اکسیاز روز یکشنبه به نقل از یک منصبدار اسرائیلی نوشت که بشار اسد نصف شب به پایگاه روسیه در سوریه رفت. محمد جلالی سروزیر سوریه روز یکشنبه در پیام ویدیویی گفت که حکومت آماده است با هر رهبری که مردم بپذیرند همکاری کند. او افسوده است: آغاز اقتباس. ما معتقدیم که سوریه برای همه سوریگی ها است، کشوری همه فرزندانش است. سوریه می تواند بیوارید شدن به هیچ ائتلاف و پیمان منطقه‌ای با همسایه ها و جهان مناسبت خوبی برقرار کند. جلالی گفته است که او در دمشق است و فرار نکرده است. شورشیان به رهبری گروه تحریر شام طی بیشتر از یک هفته اخیر نظارت را بر شهرهای ادلیب، حلب، حما، هومس و دمشق در سوریه به دست گرفتند. این گروه از طرف آمریکا و بریتانیا، کانادا، اتحاد اروپا و کشورهای دیگر سازمان تروریستی نامبر شده است. سقوط رژیم بشار اسد را در سوریه شکست بزرگ برای کرملین می‌دانند. روسیه در برابر ایران در سالهای جنگ شهروندی این کشور، یعنی تقریبا 14 سال از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کرد. پژوهشگاه آموزش جنگ قرارگاهش در آمریکا گفت نیروهای رژیم اسد سقوط کردند، ولی به نظر می رسد که حامیان بشار اسد نمی خواهند که با جا به جا کردن نیروهای اضافی ارتش سوریه را قوت بخشند. روسیه در سوریه چند پایگاه دارد، از جمله یک پایگاه هوایی در حمیمیم و انشاءات راهبردی بحری در ترتوس. سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجی روسیه از شرح سرنوشت پایگاه‌های روسیه خودداری کرد و گفت که کارش گمانزنی نیست. پژوهشگاه آموزش جنگ قرارگاهش در آمریکا گفت مسکو هنوز به خالی کردن پایگاه شروع نکرده است، اما معلوم نیست که روسیه کشتی‌های خود را در بندر نگاه می‌دارد یا نه، زیرا شورشیان با سرعت به تصرف گوشه‌های سوریه ادامه می‌دهند. تحولات دمشق پیش از همه همسایه‌های سوریه را وادار کرده است که چاره‌های فوری اندیشند. لبنان اعلان کرد که تمام گذرگاه‌های سرحدی خود را با سوریه بسته است، به جز از گذرگاهی که بیروت را با دمشق می‌پیوندد. ارتش اسرائیل روز 8 دکبر گفت که با هدف تأمین امنیت ساکنان بلندی های جولان، نیروهایش را در مرز شمالی خود با سوریه جایگیر کرد. ایالات متحده آمریکا خبر داد که حضور خود را در شرق سوریه حفظ میکند و برای پیشگیری از احیای گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در منطقه چاره های ضروری میاندیشد. انجلا راینر معاون سروزیر بریتانیا خواهان حل سیاسی در سوریه شد. وزارت کارهای خارجی فرانسه هم در بیانیه گفت وقتی آن رسید است که در سوریه وحدت به وجود آمده، جنگ پایان یابد و گزارش صلح‌آمیز سیاسی صورت بگیرد. بشار اسد پسر رئیس جمهور پیشین سوریه حافظ اسد سال 1965 به دنیا آمده است. الحوریه دمشق و سپس رشته چشم پزشکی دانشگاه پایتخت سوریه را ختم کرده، دو سال در یک بیمارستان بیماری های چشم لندن کار آموخته است. سال 2000 بعد در گذشت پدرش بر رهبری سوریه رسید و پس از 24 سال سقوط کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. یک کارمند کنسولگری افغانستان در خوروخ که زیر اطاعت طالبان است با تصدیق خبر روز 5 دکبر گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. با اطلاع او که نخواست نامش برده شود، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، ناحیه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. سندهایشان درست بود، اما سبب اخراج را نمیدانم. بیشتر اخراج شده ها از طرف پلیس وحدت بازجویی و سپس رانده شدند. یک بار 16 و دفعه دیگر بیش از 40 نفر، یعنی در دو حالت اخراج کرده شدند. افسود او. رویا حفیظی یکی از مهاجران افغانستانی در شهر وحدت گفت شوهرش نقیب الله حفیظی را روز 4 دکبر از تاجیکستان اخراج کردند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت که 5 باز در تاجیکستان هستند. میگوید سبب اخراج شوهرش را کسی به او شهر نداده است.
دخترکاسه یک تو بچه دارم اینم اینجا مردکم رفت یکم کس خیشتا برای مانید این زنگ زدن از اینمی چیز زنگ زدن برما که بیا که شوهر تم اینجا آورده ورقای شهدیل زنگ زد که بیا پاسپورت و همکارتش گرفته بیا امو رکا جان بردم خودم قخم جگر خون شدم تا اینمی آل رامی کودکایم یکی گریه کده خدا کور کد دادیش سرمرز برده یک.
نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از اخراج مهاجران افغانستانی خبر ندارد، ولی همزمان افسود بر اساس مقررات وقتی قاعده های بودوباش را رعایت نمی کنند سبب اخراجشان می شود. در سالهای 2021 و 2022 زیاده از 80 مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان رانده بودند. یکی از آنها سند پناهندگی داشته است. مقامات دلیل راندن آنها را نقض قاعده اقامت نامیدند. کمیسیون عالی سازمان ملل آن زمان گفته بود که مجبورند به کشورشان فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی را که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر میبرند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بکا بیرادزه پرودوسری بخش گرجی رادیوی آزادی روزی 3 دکبر از بازداشت رها شد. بیرادزه روزی 1 دکبر در مرکز تبیلیسی در راه به سوی پارلمان موردی حمله قرار گرفت و بازداشت لاتکوب شد. وی بعدی رها شدن از بازداشتگاه موقتی به خبرنگاران از لحظه دستگیر و شکنجه شدنش نقل کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بکا بیرادزه خبرنگاری آزادی در گرجستان را از بازداشتگاه رها کردند. او روزی 1 دکبر در نزدی بینوی پارلمان از سوی پولیس دستگیر شده بود.
آنها مرا بازداشت کرده به نزدیکی بینوی حکومت بردند. آنجا را پولیس محاصره کرده بود. آنها داد زده می گفتند که مادر تو جورنالیست را.
به نقل خبرنگار پولیس او و بازداشت شده های دیگر را لاتوکوب و شکنجه کرد.
مرا بی‌رحمانه زدند. به نزد یک مسافربری سیاه برده به داخل آن درآوردند. آنجا به جز از من 6 دیگر هم بود که لاتوکوب شده بودند. ما را بسیار شکنجه کردند. آنها داد زده می پرسیدند که شما انقلاب میکنید. می گفتند که شما همجنسگرا هستید.
وکیل دفاعی بیرادزه گفت مامورین امنیت وقتی فهمیدند وی خبرنگار است او را زدند.
در سند بازداشت نوشتند که گویا من در کوچه مرکزی کسی را دشنام دادم و پلیس مرا بازداشت کرد. این دروغ است. در اصل من در دیگر جای بودم و کسی را تحقیر نکردم.
تظاهرات و زد و خورد با نیروهای امنیتی در گرجستان 5 ادامه کرد. صبح 3 دکبر اعتراضگران پراکنده شدند. آنها بر ضد تصمیم حکومت گرجستان در باره تا سال 2028 بازداشتن مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به میدان برآمدند. وزارت کارهای داخلی گرجستان خبر داد که در روزهای اخیر 224 اعتراضگر را دستگیر کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
گزارش نوی اداره آماری ملی بریتانیا نشان می‌دهد که برای اولین بار نام محمد در صدر جدول نام‌ها برای نوزادان پسر در این کشور قرار گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنابر این گزارش، شماری افرادی که نام محمد بر خود دارند در 30 سال گذشته رو به افزایش بوده است و اکنون از هر 40 فرد جنس مرد در بریتانیا یک نفر این نام را دارد. به نوشته دیلی میل، افزایش جمعیت مسلمانان در بریتانیا بنابر مهاجرت، همچنین محبوبیت چهره های ورزشی مانند محمد صلاح و محمد علی احتمالاً سبب این افزایش بوده است. نام محمد از سال 2016 نیز در میان 10 نام برتر برای نامگذاری نوزادان در بریتانیا بوده است. اما سال گذشته عنوان محبوب ترین نام را کسب کرد و جای اسم نوح را گرفته است. خود نام نوح نیز پارسال مقام سوم را کسب کرده است. نام آلیویا برای هشتمین سال پی در پی محبوب ترین نام دخترانه در بریتانیا است و نام های امیلیا و ایسلا در جایگاه های بعدی قرار دارند. اداره آماری ملی بریتانیا هر سال داده های نوی وابسته به نام های نوزادان را تحلیل می کند و محبوب ترین و کم طرفدارترین نام ها را در بریتانیا نشر می کند. این رده بندی بر اساس املای دقیق نام ها ثبت شده برای نوزادان انجام می شود، به این معنی که نام های مانند با املای دیگر الهیده شمارش می شود. در سالهای گذشته سه املای گوناگون از نام های عربی محمد در فهرست 100 نام برتری پسران در انگلستان و ویلز وجود داشت. اما این نخستین سال است که تنها یک املای این نام یعنی محمد به صدر فهرست رسیده است. پارسال 4661 نام با املای محمد، 1601 نام با املای محمد و 835 نام با املای محمد در اولز ثبت شده بود. نام محمد در 4 ناحیه از 9 ناحیه انگلستان محبوب ترین نام شد و در اولز جایگاه 62 را گرفته است. نام آلیویا نیز در 5 ناحیه از انگلستان و کلی اولز محبوب ترین اسم دخترانه بود. این نام از سال 2006 همواره جزء 3 نام برتر برای نامگذاری نوزادان دختر بوده است. در این میان نام‌های سلطنتی یا پادشاهی در سال 2023 با کاهش روبرو بوده است.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نوامبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبات چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برای سویما مستول و فبا همی جره بگی بیا من اوجه چای خوردم کشرا خوردم تو برای من تاسکاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است تا اومدم که اکم دخترها در تاری سرشن سکاری بیاریم یک 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی به بار آورده بود. 16 نوامبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر 6 جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزشی می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک، و بعدان استاد رحیم مصوف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار میکردند. سه ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصوف میسر نگردید که نسخه چون
رحیم مصوف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
معذوبم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودشو داشته نزدشته گفت که زشتا من یانشان بودم و گفتم یه از که جفت زشتا ایش کاشی بان لیز شبه سرژید اتی به تکینی نوشنی بانیل همون جانشتگینده که من بگتم ایش گم نه من از نیم زیاد عمری سالهای ایجادیم در خارج گذاشت 25 سال قریب در مسکوه و لینینگراد بودم 17 سال در امریکا بودم اما من گفتم من دوار ندارم من این وطن به حال خزمان نکریم لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ مصف در پایان عمر شوروی با اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبع های زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصوف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند.
این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصوف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشارآوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما به دیگر جا کوچه گرفته شد، همین رحیم مصوف بی‌طاقت کرد، میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت روی آب برارد بسیار کار کردن در کار بود، بسیار جستجو کردن در کار بود، تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثری دیدن در کار بود، ادبیات های تمام اثری دیدن در کار بود، ما مثلا بایگانی های قصه میانه مسکاب دیگر جا دیدن در کار، همین کار همون کرد، عقیب نگشت و اگر خطا نکنم یک کمی کتابی که وای نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصوف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعداً به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبی دیگر است که شخصیت خودی مصوف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرای ما از همون رسمی چاپلوسی و خوشامد دور بود که او رو واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخت و با همین خصوصیتی خود فرق میکرد.
رحیم مصفیش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوصش این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت و به آخر میرسند. خصوصیت اساسی بهتینه وای همین بود.
مصف به عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت‌ها بر رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمین‌های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکردید نام شما داغدار میشد.
البته یک وقت با میگن که مثلا یک کس از اوی کمیسیه بود یک گپ گفت که همین خان کو بوده ای در دادن گیرید و 93% سوزون کوی با دادن گیریم ما چی میموند بوده ایمون.
مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاستگزاری های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی های تاریخی سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
زویسی نبودیم، ما نزویسی نبودیم پولم سنسوه، نو او ناس بلا ارگانیز توشتو نم نوشه.
نشونه های دولت داری
نیش پیدا بود، همش پیدا بود، نو نه بلی پولم سنسوه نزویسی توشی ایتا نه نزا بلا تک دیلت. Но это послужило потом правовой основой им руза ба независимый, если сир пошкун мон независимый шиди. Правовая основа шамо вақт ташкил шид, ага республика той суна мешид мочи мешиди.
Доктор илми тарих Абдулла Гафуров аз шагирдани масов дар Академии милли илмхай Таджикистан бар ин аст ки сарфи назар аз таваҷҷӯҳи шахсие ки устодаш ба Сталин дошт дар таҳқиқи қазияҳои он давра воқеиятро сарфи назар накардааст.
گناهی پانتورکیزم کمتر است و اینجا منفیت روز تو جوی ممکن که این نفرانی که چنین عقیده میران ممکن درست باشد، لیکن من فکر نمی کنم که اکادمی مصف برای سیمپاتی شخصی خود با استالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمیک مصف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندند.
تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم، اما کاغذ دکمنتش در دست مردک من حسابم نکریم.
امسال حکومت ایونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک مصف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم مصف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام مصف و هیکل او گذاشته شود. از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان مصف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانموزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شود. سال 2018 اکادمیک رحیم مصف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان به خاک سپرده شد.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین